بسم الله الرحمن الرحیم. تشنگان حقیقت و معرفت، سلام. امیدواریم در طریق بندگی حضرت حق جل و علا پیوسته مؤید به تأییدات الهی باشید. همراهان ارجمند، حدیث 20 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره درباره نیت و اخلاص بود که در چند برنامه پیشین به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از امروز به شرح و تفسیر حدیث 21 می‌پردازیم که مضمون آن چنین است که عایشه زمانی که شدت کوشش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را در عبادت می‌بیند، به آن حضرت عرض می‌کند: یا رسول الله، مگر خداوند در سوره فتح نفرمود ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده‌ای را که به تو نسبت می‌دادند ببخشد؟ پس چرا این گونه خود را در عبادت خدا به رنج و زحمت می‌افکنی؟ حضرت در پاسخ فرمودند: آیا بنده شکرگزار خداوند نباشم؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله همواره به یاد خداوند بود و بیشتر ساعات خود را در سکوتی عمیق می‌گذراند. در عبادت و پرستش حضرت حق از همه کوشاتر بود و آن را بسیار دوست می داشت. می فرمود: جایگاه رفیع انسان که همانا ساحت قرب به پروردگار عالم است، تنها در سایه بندگی خداوند به دست می آید. انسان بنده خداست و هرچه دارد از او دارد و مالک همه چیز در اصل اوست. آن حضرت با تمام وجود خود عظمت خداوند را دریافته بود. از این رو از همه مردم در عبادت کوشاتر بود و به این مقام و منزلت افتخار می‌کرد. یاد خدا را در هر حال و در هر موقعیت توصیه می‌فرمود. روزی در بخشی از سخنان خود فرمود: کسی که دوست دارد مقام خود را در نزد خداوند بداند، به مقام و منزلت خدا در نزد خود بنگرد. خداوند بنده خود را در آن مقام قرار می‌دهد که بنده خدای خود را در نزد خود قرار داده است. بدانید که بهترین و پاکیزه‌ترین اعمال نزد پروردگار شما و بالاترین درجات برای شما و بهترین چیزی که در عالم هست، یاد کردن خدای متعال است. زیرا او خود خبر داده است که من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد. همچنین آن حضرت فرمود: برترین مردم کسی است که عاشق و دلباخته عبادت باشد و آن را در آغوش کشد و از جان و دل دوست بدارد و با اعضای خود آن را به جای آورد. چون این کسی باکی نخواهد داشت که دنیایش به سختی می گذرد و یا به آسانی. آری، کسانی که لذت عبادت واقعی را چشیده باشند، آن را بر هر لذت دیگری ترجیح می دهند و مشکلات و شدایت را به راحتی تحمل می کند.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. روز آسمان ها را در نگاه ما خانی، روز آسمان ها را در نگاه ما خانی، نور جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی.
یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که آن حضرت با ما حرف می زد و ما با او سخن می گفتیم، اما همین که هنگام نماز می شد ایشان را حالتی دست می داد که گویی نه ایشان ما را می شناسد و نه ما او را می شناسیم. وقتی به نماز می ایستاد از خوف و خشیت خدا رنگ از رخسار مبارکش می پرید و صدای سوزناک از ایشان به گوش می رسید و خشوع سر تا سر وجود وی را فرا می گرفت. در حال تنهایی ساعتهای طولانی به نماز و دعا مشغول می شد و جز پاسی از شب که به خواب و استراحت می پرداخت بقیه را در حال عبادت و تلاوت قرآن به سر می برد و هرگز شب زنده‌داری را ترک نمی کرد و آن را به اصحاب خود نیز توصیه می فرمود. البته با همه این حالات و با وجود آن که هیچ کس در عبادت خدا نمی توانست بر او پیشی بگیرد، هرگز اعتدال را از دست نمی داد و کسانی را که می خواستند همه وقت خود را در نماز و روزه صرف کنند و به کارهای زندگی بی اعتنایی نمایند، مانع می شد و می فرمود: بدن شما و زن و فرزند و یارانتان همگی حقوقی بر شما دارند که باید آن را رعایت کنید. خب شنوندگان گرامی، حال با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که به شرح و تفسیر حدیث 21 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 21 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودند، حدیثی است از امام باقر علیه السلام که ابو بصیر نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود: کان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عائشه لیلتها فقالت یا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال یا عائشه الا اكون عبدا شکورا، قال و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقوم على اطراف اصابع رجلیه فانزل الله سبحانه و تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شبی که پیش عایشه بود، عایشه عرض میکند به رسول اکرم که چرا اینقدر در عبادات خودتون رو به زحمت میاندازید در حالی که خدای متعال گناهان گذشته و آینده شما رو مورد مغفرت و آمرزش قرار داده. حضرت فرمود که عایشه الا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزار نباشم؟ قال و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمود که دعو و عادت پیامبر این بود که در هنگام عبادت در وقتی که می ایستاد در پیشگاه خدای متعال به عبادت می پرداخت روی انگشتان پاها می ایستاد، یعنی برای عبادت حالتی رو می گرفت که نهایت تذلل و نهایت سختی رو از نظر قالب ظاهری عبادت به کار می گرفت. فانزل الله سبحانه و تعالی، بعد آیه نازل شد که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم که تو به زحمت بیفتی و به مشقت بیفتی. در این حدیث شریف که فرمود قد غفر الله لک، عایشه این مطلب رو که به پیامبر عرض میکنم که یا رسول الله خدا متعال مگر گناهان گذشته و آینده شما رو مورد مغفرت قرار نداده، اشاره است به اون که در سوره فتح وارد شد که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، ما برای تو فتحی آشکارا رو انجام دادیم تا خدای متعال بیامرزد برای تو اون چه که از گناهان گذشته بوده و اون چه که پس از این خواهد آمد. مطلبی که در اینجا مطرح می شود در مرحله اول در شرح حدیث شریف، این که عصمت انبیاء علیهم السلام جزء عقاید ماست، یعنی ما معتقدیم که انبیاء معصومند. وقتی گفته می شود انبیاء معصومند، یعنی با توجه به این که می توانند گناه بکنند اما با اختیار خودشون گناه نمی کنند و این یک کمالیست برای معصومین علیه السلام. با توجه به این مطلب، این آیه قرآن که می فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدای متعال گناهان گذشته و گناهان آینده تو رو مورد مغفرت و آمرزش قرار میده. چه باید گفت؟ توجیهی و تفسیری برای این آیه به گونه باید مطرح بشود که با اون اصل اعتقادی مسلم که انبیا معصومند در تعارض و تنافی نباشد. لذا علما رضوان الله تعالی علیهم توجیهاتی در این آیه شریفه فرمودن به گونه ای که این منافات هم وجود نداشته باشه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه توجیهاتی رو در ارتباط با این مسئله از علمای شیعه نقل کرده. یکی از اونها این است که مقصود از این گناه، گناه امت هست. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی گناهان امت تو، گناهان پیشینیان از امت، گناهان بعدی هایی که از امت تو میان، این گناه رو به وسیله شفاعتی که تو میکنی برای اونها آموزیده میشود. پس این که فرمود گناهان گذشته و گناهان آیندت رو میبخشیم، یعنی گناهان امتت رو. علت این که نسبت گناهان رو به رسول اکرم داده به لحاظ اتصالی است که بین حضرت و بین امت هست. بالاخره این پیامبر این امت هست، ارتباط با این امت داره، این امت مربوط به این پیامبر هست. این اتصال موجب این انتصاب می شود که چون ارتباط انتصال به امت دارد، بنابراین کار امت، گناه امت رو به اون نسبت داده شد. مؤید این احتمال که این احتمال رو تأیید میکنه، روایتی است از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام که قال سأله رجل عن هذه الآیه فقال والله ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه زمن له ان يغفر ذنوب شيعه علي ما تقدم من ذنبهم وما تاخر. فضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که مردی از این آیه از حضرت سوال کرد و پرسید در ارتباط با همین آیه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر، از این آیه سوال کرد که مقصود چیه؟ چه گناهی پیغمبر در گذشته انجام داده و یا در آینده انجام خواهد داد؟ امام صادق علیه السلام در جواب فرمود به خدا قسم هیچ گناهی در پیغمبر نیست و پیغمبر هیچ گناهی مرتکب نشد، اما خدای متعال تضمین کرده که و ضمانت فرموده که گناهان شیعه امیرالمؤمنین را، اون چرا که گذشته از گناهان گذشتهشون از شیعیان پیشین و از شیعیانی که بعدن خواهند آمد، خدای متعال ضمانت فرمودی که به خاطر پیغمبر گناهان شیعیان امیرالمؤمنین رو مورد مغفرت قرار بدید که اشاره کردیم، یعنی به واسطه مقام شفاعتی که رسول اکرم دارد به واسطه این شفاعت ببخشد و مورد مغفرت قرار بدهد گناهان امت را. پس این یک احتمال و تاییدش هم این روایت. و روایت دیگری که عمر ابن یزید از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال ما کان له ذنب ولا هم بذنب ولکن الله هم له ذنوب شیعته ثم غفرها له. فرمود پیامبر هیچ گناهی نداشت و اراده گناهی هم نکرد، قصد گناهی هم پیامبر نکرد، اما خدای متعال ذنوب و گناهان پیروان پیغمبر رو به او نسبت داد و بر او حمل کرد و تحمیل فرمود. اونگاه فرمود که اینها رو من بخشیدم و آمازیدم. بنابراین بر اساس این احتمال، این که فرمود گناهان گذشته و آینده تو مورد مغفرت قرار بگیرد، در واقع یعنی گناهان امت تو، گناهان شیعیان، گناهان مسلمین رو از گذشته و از آینده به لحاظ مقام شفاعتی که تو داری اینها رو مورد آمرزش قرار بگیرد. امام رضوان الله تعالی برای این توجیه یک تعبیر و یک بیان عرفانی رو مطرح میکنند و اون این است که بفرماید این مطلب و این احتمال که بگیم گناهان امت به پیامبر نسبت داده شده است اونگاه مورد مغفرت قرار گرفته شده، این یک توجیه عرفانی دارد و یک وجه زیبای عرفانی برای این مسئله هست. و اون این است که از اونجایی که حقیقت انسان کامل مظهر اسم الله الاعظم هست، یعنی از اونجایی که تمامی موجودات عالم اسمن، نشانن، مظهرن، آیتن برای حق متعال، هیچ موجودی در این عالم نیست الا اینکه حقیقت و هویت و موجودیت این موجود اسم و نشانه حق است، به تعبیر اهل عرفان مظهر است، به تعبیر قرآن آیت است. یعنی تمام حقیقت موجود اسم بودن هست، آیت بودن هست، نشانه بودن هست. در بین تمام موجودات عالم برترین و بالاترین اسم و نشانه و علامت حقیقت انسان کامل هست، که انسان کامل مظهر اسم اعظم پروردگار هست، یعنی اعظم اسما و اسم اعظم پروردگار، یعنی نشانه‌ای و آیتی بزرگتر از این دیگه وجود ندارد. همونطوری که در لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شد که فرمود ما لله آیه اکبر نمی، خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد، نشانه‌ای برتر از من ندارد. از اون جهت که موجودی که تمام موجودیت و هویت و حقیقتش نشانه بودن هست، مظهر بودن هست، تمام موجودات عالم که مظهر اسماء و صفات حقن، کمال و جمال و جلال حق رو به نمایش میگذارن، اسم کامل و اسم اعظم و اعظم اسماء، یعنی برترین موجودات و برترین آیات، اکبر آیات الهی انسان کامل هست، یعنی موجودیتی است که با هویت و موجودیتش تمامی اسماء و صفات الهی رو قدرت ارائه و قدرت نشون دادن داره. اینو میگنش اسم اعظم، چون همه موجودات اسمن، آیتن، اعظم همه این موجودات انسان کامل هست. پس حقیقت انسان کامل به عنوان برترین آیت در نظام عالم. اگر جایگاه انسان کامل به این گونه شد که به عنوان اکبر آیات، به عنوان اعظم اسماء الهی شد که این چنین هست، بنابراین تمامی موجودات دیگر در مراتب پایین تر از این جلوه و این تجلی قرار می گیرند. وقتی این طور شد پس تمام موجودات عالم جلوه هایی از عین و حقیقت انسان کامل هست. یعنی در واقع تمام موجودات تجلیات انسان کامل هست و انسان کامل تجلی اسماء و صفات حق به طور کمال هست. پس بنابراین هر موجودی در هر جایگاهی از نظر وجودی که قرار گرفته و به تعبیر دیگر در هر مرتبه از مظهریت که قرار گرفته، در هر رتبه از آیتیت که قرار گرفته، در واقع تمام هویت و شخصیت و موجودیتش تجلی و جلوه است از انسان کامل. اگر در بین این موجودات نقص و کمالی پیدا شد، به حکم ارتباط ظاهر و مظهر اون نقص و کمال به ظاهر نسبت داده می شود. به عنوان مثال خدمت شما عزیزان عرض کنم، اگر شما در آینه نگاه کنید، این آینه تصویر شما رو نشون می ده. اگر زیبایی و یا زشتی داره، اگر تاریکی و روشنایی هست، این در واقع منسوب است به اون ظاهر نه به مظهر، یعنی نسبت داده می شد به اون چی که در اون ظاهر است. آینه مظهر است، اون چی که در اون ظاهر است به اون نسبت داده می شود. پس اگر کمالی و یا نقصی در بین این اسماء الهی موجود باشد، از اون جایی که عرض کردیم تمام این موجودات مظهری از انسان کامل هستند و حقیقت و هویت اونها داره اسم اعظم پروردگار نشون میده، بخشی از اون اسم اعظم رو به نمایش و به ارائه و نشون دادن گذاشته، بنابراین موجودات میشوند مظهر و حقیقت و عین انسان کامل میشود ظاهر. پس اگر نقص و کمالی در بین این موجودات مطرح میشود، این نقص یا کمال به انسان کامل نسبت داده میشود. لذا اگر گناهانی امت انجام میدن، این در واقع نسبت داده میشود به انسان کامل که این گناهی تن. اگر کمالی در بین این موجودات هست، این کمال نسبت به انسان کامل داده میشه که این کمال کمال تو است. لذا ائمه علیهم السلام از این جهت که ابتدایم انتهایم اولم آخرم تمام حقیقت عالم هر چه که است در ابتدا و انتها و در ظاهر و در باطن عرض کردیم، تجلیات انسان کاملا در روایاتی فرمودند که نحن سابقون آخرون، سابقون و آخرون ما هستیم، اول و آخر ما هستیم. اگر اولی در این عالم هست تجلی ماست، اگر آخری در این عالم هست تجلی ماست. برابر این اگر ذنوبی انجام میگیرد، چه ذنوب تکوینی باشد چه ذنوب تشریعی باشد، در زمان تمام به انسان کامل نسبت داده میشه. گرچه در قرآن فرمود ما اصابت من سیئت فمن نفسه، اما از اون طرف فرمود قل کل من عند الله، همش از پیش خدا است، گناه و ثوابش از پیش خدا است. رسول اکرم صلی الله علیه فرمود آدم و من دونه تحت لواء یوم القیامه، آدم و هر چی که غیر آدم هست از همه آحاد بشریت در اون تجلی قیامتی که واقع شد، در اون ظهور قیامتی که تحقق پیدا کرد، فرمود که تحت لواء، همه در تحت لواء. و وسط روایت فرمود اول ما خلق الله روحی یا نوری، اول چیزی که خدا متعال آفرید روح من بود، نور من بود، حقیقت من بود. و باز در روایت دیگه فرمود سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه. ابتدا ما تسبیح گفتیم، اونگاه ملائکه به گفتن ما آموختند و به تعلیم ما آموختند تسبیح پروردگار. ما تقدیس پروردگار کردیم و ملائکه به تعلیم ما آموختند که پروردگار را تسبیح کنند. اگر ملائکه زبان تسبیح و تقدیس دارند، اگر ملائکه در قرآن خدا متعال قولشون نقل میکنند که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، این تسبیح و تقدیس رو وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به تعلیم ما آموختند. و باز در روایت دیگری وارد شد که لولانا ما عرف الله، اگه ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. و در جای دیگر فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من افلاک رو نمی آفریدم، من دست به خلقت این نظام نمی زدم. قایت قصوای این آفرینش و میده و ثمره هستی و آفرینش وجود مبارک انسان کامل هست. و باز در جای دیگر فرمی نحن و وجه الله، وجه الله ما اون حقیقتی که در قرآن فرمود کل شیء هالک، همه چیز در هلاکت و نابودی و نیستیست مگر وجه او، اون وجه، جلوه اون وجه، تجلی اون وجه که ضامن بقاء موجودات است، هویت این موجودات، هستی این موجودات و همه چیز بودن این موجودات رو تأمین میکنه، فرمود ما هستیم به حقیقت ما. در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما به منزله ساقه یک شجر و درخت هستیم، ائمه علیهم السلام به منزله شاخه های او هستند و شیعیان به منزله برگ های او هستند. بنابراین زینت و زیبایی شجره طیبه ولایت به مظاهرش هست و هر یکی از مظاهر که نقصانی پیدا بکنه در این شجره طیبه نقصانی واقع میشه. یک درخت، در یک درخت اگر یک برگ زرد شد، خزان شد، نسبت به این درخت داده می شود که این درخت داره خزان می شود، ولو برگ درخت خزان شد، چون ارتباط تکوینی با هم دیگه داره. برابر این ذنوب و گناهان جمیع موجودات در واقع نسبت داده می شود به ذنوب و گناهان ولی مطلق. که اون ولی مطلق و اون انسان کاملی که هویت و هستی و موجودیت و حقیقت و تمامیت هستی موجودات عالم رو داره تأمین میکنه به اون نسبت داده میشه. اونگاه خدای متعال به رحمت تامه خودش و رحمت واسعی خودش و به واسطه غفران شامل و غفران وسیع و گسترده خودش بر نبی اکرمش رحم میکنه، ترحم میکنه و میفرماد که ما گناهان پیشینیان و پسینیان و همه ابتدا و انتها رو مورد عفو و مغفرت قرار دادیم، در تحت مغفرت تامه قرار میگیرن و همه رو مورد بخشش قرار میده. بر این مسلکی که اشاره شد و بر این توجیه عرفانی که به این آیه داده شد که گناهان نسبت به پیغمبر در این آیه داده شده، بر این اساس این آیه شریفه در اداد اون آیه است که فرمود و لسوف یعطی که رب تفتر، به زودی در آینده خدای متعال به تو اونقدر خواهد داد که راضی میشه، که فرمود ارجاء آیت فی القرآن، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است که فرمود لسوف یعطی که رب تفتر. برابر این مسلک گناهان متقدم پیشینیان ممکن است مقصود گناهان امتهای پیشین باشد، انسانهای گذشته، انسانهای نبوده، امتهای پیشین، به جهت این که تمام امتها و تمام انبیاء امتهای پیشین همه و همه دعوت میکنن مردم رو به شریعت ختمیه، به شریعت محمدیه صلی الله علیه و سلم و همه اونها مظاهر ولیه مطلق هست. لذا فرمود که آدم و من دونه هو تحت لواء یابنده، یعنی آدم و هرچی که از اولاد آدم هست اینها از اوراق شجری بلند، اینها از برگهای شجری بلند. خب این یک توجیه که مقصود از گناهان گناهان امت باشد، کما اینکه دو روایت رو تأیید بر این مطلب از امام صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان عنوان کردیم و توجیهی که به حسب عرفانی به بحث داده شد که مقصود از گناهان گناهان امت باشد، اون چه که از امت گذشته و آینده گناه کردن به واسطه شفاعت تو مورد عفو و بخشش قرار می‌گیرد. توجیه دومی که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در تنزیه الانبیاء آورده و توجیه کرده این است که این عالم بزرگوار فرموده که کلمه ذنب مصدر هست به معنای گناه کردن و این مصدر میتونه اضافی به فاعل بشه کما اینکه میتونه اضافی به مفعول بشه. در اینجا ایشون میفرماد اضافی به مفعول است، ذنب که یعنی گناه کردن اونها نسبت به تو، نه یعنی گناهانی که تو انجام دادی، یعنی گناهانی که اونها نسبت به تو انجام دادن، خطاهایی که اونها نسبت به تو مرتکب شدن، رفتارهای ناشایسته ای که دیگران نسبت به تو انجام دادن، که عبارت از آزار و اذیت‌هایی بود که امت به نسبت به پیامبر انجام داد، مثل در مکه جلوگیری کردن حضرت از اینکه وارد مسجد حرام بشود، نگذاشتن که از مدینه این مسلمان ها وارد بشوند در مکه، مراسم حج را انجام بدن و امثال اینها. و معنای مغفرت یعنی از بین بردن و زائل کردن. خب بنابر این توجیه معنای آیه می شود که خدای متعال زائل می کند، از بین می رود جمیع اون چرا که رفتارهای ناشایسته که نسبت به تو انجام داده، خب اینا واقع شد، یعنی با فتح مکه رسول اکرم با مسلمین وارد مکه شدن، وارد مسجد حرام شدن. دیگه تمامی اون برخوردهای ناشایسته ای که نسبت به پیغمبر شده بود همه اینها از بین رفت با فتحی که حاصل شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، با اون فتح و پیروزی که برای مسلمین حاصل شد و این مسلمان ها وارد مسجد الحرام شدن، وارد مکه شدن، با این فتحشون دیگه هیچ یک از اون برخوردهای ناشایسته نبود، هیچ یک از اون برخوردهای خلاف دیگه نبود. لذا فرمود بر این که غفران به این معنا، مغفرت به معنای زائل کردن و از بین بردن، کاملا تحقق پیدا کرد و این وعده‌ای که خدای متعال داده بود صورت پذیرفت. اما این که بخوان مراد از مغفرت نسبت به ذنوب باشه و گناهان، مرحوم سید رضوی فرمود این معنای معقولی نداره. نمیشه برای پیغمبر گناه تصور کرد. بعد از اینکه ما مسئله عصمت پیامبر رو معتقد شدیم، بعد از اینکه معتقد شدیم که انبیا خصوصا اشرف انبیا، افضل انبیا، بزرگترین پیامبر که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، فرض نداره که ما بیان بگیم که او گناهی کرده که بخواد مشمول مغفرت ذات اقدس الهی قرار بگیره. بنابراین مقصود از این گناه یعنی رفتارهای ناشایسته و گناهانی که دیگران نسبت به تو مرتکب شدن، ما اینها را از بین میبریم و زائل میکنیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یک فتح بسیار آشکار رو برای تو انجام دادیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی در پرتو این فتح پیروزی که برای تو و برای مسلمین حاصل شد، تمامی آثار رفتارهای زشت و ناشایستی که در مسجد حرام وقتی بودی، در مکه بودی، شما رو بیرون کردن، اذیت آزار میکردن نسبت به شما و موجب هجرت شدن، اذیت‌های شما، و وقتی رفتید برگشتید، می‌خواستید برگردید برای مراسم حج، مراسم حج را انجام بدید، نگذاشتن، ایجاد مانع کردن. اما در پرتو این فتحی که برای شما تحقق بخشیدیم، تمام اون آثار از بین رفت و مسلمین در رأسشون وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با عزت و شوکت وارد مسجد حرام شدن و دیگه هیچ اثری از آثار زشت و اون رفتار قبیحی که در قبل نسبت به مسلمین و نسبت به خصوص پیامبر انجام می گرفت یه به هیچ وجه انجام نگرفت. این هم توجیه دومی که مرحوم سید مرتضی نقل کرد. توجیه سومی که برای این آیه نقل شده که نسبت گناه به پیغمبر داده شده که این گناهان رو میبخشیم، گناهان تو رو در گذشته و آینده میبخشیم، معنای آیه این است که اگر گناهی برای تو باشد در قدیم یا بعدن، ما این گناه رو آموزیدیم و میآموزیم. یعنی به صورت جمله شرطیه معنا کنیم. خب جمله شرطیه و قضیه شرطیه هم مستلزم صدق و وقوع طرفینش نیست. اگر گفته شود در وسط ظهر، گفته شود اگر الان نیمه شب باشد، اگر الان شب باشد، الان نیمه شب هست. این جمله مستلزم این نیست که الان شب باشد تا ما بگیم نیمه شب هست. به نحو قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه لازم نیست که طرفینش تحقق پیدا بکنه، اصلا تحقق پیدا نکنه، هیچ عیبی نداره. اگر پیامبر گناهی داشته باشد مورد مغفرت پروردگار است، لازم نیست که حتما گناه داشته باشد. این نسبت گناه به پیغمبر دادن نیست. و توجیه چهارمی که در ارتباط با این نسبت گناه به پیغمبر بعضی کردن این است که مقصود از گناه ترک مستحب است، به جهت اینکه واجبات از رسول اکرم به هیچ وجه ترک نشد و ترک عمل مستحب، خب بلا مانع هست بگیم فلان عمل مستحب بوده، واجب که نبوده، الزامی در انجام این عمل که نبوده، بنابراین ترک شده، لذا نسبت گناه داده شده و جایز هست، مانعی نداره که به واسطه علو قدر و رفعت مقام اون حضرت، اون چی که از دیگران به عنوان به اصطلاح گناه محسوب نمی شود نسبت به پیغمبر بگیم گناه هست، ولو این که در واقع گناه نیست، ولو این که در واقع اگر نسبت به دیگران این عمل بخون بررسی کنه میبینه هیچ خطا و گناهی نیست، اما این رو به پیغمبر و شأن و پیغمبر وقتی پیش میاد بگیم این گناهی که تو مرتکب شدی، ترک مستحب میکرده، مثلا مستحب بوده که بعد از نماز فرض بفرمایید که آیت الکرسی خونده بشه و پیامبر آیت الکرسی رو نخونه، مستحب بوده که در فلان موقع فلان دعا خونده بشه و پیامبر این کار نکرده، خب این ترک از دیگران به هیچ وجه گناه محسوب نمیشه. اما از اونجایی که مقام مقام پیامبر هست و جایگاه جایگاه وجودی رسول اکرم هست، مقام قربی که در پیشگاه خدا متعال دارد، این رفعت و این علو به قدر باعث بشود که ما نسبت بدیم که این گناهی که از تو صادر شد این رو ما بخشیدیم. پس این هم یک احتمال و احتمالات دیگری هست که انشاءالله در جلسات آینده برز شما عزیزان خواهد رسید. خداوند دلهای ما رو ظرف معارف قرآن قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فتاح یا کریم یا وهاب یا عجیب یا رباه یا حبیب یا منان یا عظیم یا رباه یا حبیب یا منان یا عظیم یا فتاح یا کریم یا وهاب یا عجیب یا رباه یا حبیب یا منان یا عظیم یا
یاران ارجمند، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه، 69 برنامه ما نیز به فرجام رسید. تا برنامه دیگر که این مبحث را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
حد و انداز شبر می سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبر با رفت از هر دو جهان بی حد و انداز شبر می سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبر با تازه بگو تا دو جهان تازه شبر ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شبر بی سخن تازه